بسیار استفاده کردم من از بیانات و گفتار جناب آقای دکتر اکرمی و رفتم توی حال و هوای 15 سال قبل که کتاب مکینتایر و آفتر ویرچیو رو من میخوندم در تهران و در واقع تجدید عهدی که مکینتایر با ارسطو کرده. ارسطو از زوایای مختلف دارای اهمیت و خود من به عنوان فردی که در این زمینه ها کار میکنه میخونه میشه برحال با ارسطو و در مقایسه ارسطو با افلاطون یه موقعی اومدم و در مورد اشتراک زنان و اموال و کودکان که در جمهور افلاطون هست و نقدی که ارسطو بر افلاطون در کتاب سیاست یا پالیتیک داده که این در واقع این کمونیسم که به تعبیر من افلاطون تشکیل میکنه این باعث رکود میشه میدونم باعث میشه که به اصطلاح انبار عمومی هدر بره باعث میشه که به اصطلاح رقابت سالم وجود نداشته باشه مالکیت خصوصی سرمایه‌داری ریشه هاش در 2500 سال قبل در کتاب سیاست ارسطو و در نقد افلاطون رقم زده شده و این نقد رو کسی نتونسته هنوز در واقع نقض بکنه نسخ بکنه. سرمایه‌داری با جان بشر با روحیه بشر سازگاره ولی خب میتونه البته تعدیل بشه میتونه به اصطلاح با سوسیالیسم درآمیخته بشه میتونه مثلا اختلافات طبقاتی و اقتصادی زیادی رو به وجود نیاره. اما من دو نکته رو میخواستم عرض بکنم برای این که در واقع حالا خودم البته از اخلاق فضیلت‌گرا نام بردم مدرسه و یا مکتبی است که بسیار دیرینه است از یونان باستان شروع میشه در 1500 سال دوره اسلامی در ایران و در کشورهای دیگر اخلاق غالب در مدارس و در نظامیه ها و در عرض کنم که آکادمی هایی که ما در کشور خودمون داشتیم و در دیگر بلاد اسلامی اخلاق غالب در تعلیم و تدریس و تربیت اخلاق فضیلت‌گرا یعنی از اخلاق ناصری تا معراج و سعادی ملا احمد نراقی همواره اخلاق فضیلت‌گرا مطرح بوده. اونتا سه تا اشکال عمده اگر اجازه بدید من در مورد مشکلات اخلاق مبتنی بر فضیلت‌گرایی اینجا ذکر بکنم. ببینید که ما اینجا از اخلاق فردی فقط صحبت نمی کنیم، ما از اخلاق جمعی و اخلاق در سیاست سخن می‌گوییم. اینجا ایراد اولی که وجود داره این است که یک دستورالعمل، یک برنامه مشخص که رفتار سیاسی رو بر مدار اخلاق استوار بکنه در اخلاق فضیلت‌گرایی ما مشاهده نمی کنیم. درسته که جامعه طبق نظر افلاطون و ارسطو و همسال اینها باید خیر برسه به سعادت برسه، اما این خیلی کلیه و طبیعیست که ما با یه شبکه‌ای از یک دستگاه فلسفه اخلاقی یا مثلا اخلاق هنجاری چنان که در فایده گرایی و فضیلت در اصطلاح وظیفه گرایی میبینیم و مشاهده میکنیم در فضیلت گرایی این سیستم و این دستگاه آنه تاونده که بنده اطلاعات محدود هم اجازه میده مواجه نیستیم. این به این معنی نیست که اخلاق فضیلت گرا چندش خالیست، نه خیلی هم پره، هنوز هم به اصطلاح مکتب ها و مدرسه های گوناگون این اخلاق رو تدریس میکنن، منتها در واقع در یک نظام و در یک شبکه انداموار ما آنچنان که در فایده گرایی و به ویژه در به اصطلاح وظیفه گرایی مشاهده میکنیم خب چنین چیزی رو ما نمیبینیم. یعنی مثلا در مورد اخلاق وظیفه گرا ما یه سری اصول داریم، احکام تنجیزی داریم، مملکت قایات به اصطلاح مملکت قایات داریم یا the kingdom of به اصطلاح ends داریم به تعبیر کام. ولی در اخلاق فضیلت گرایی یه سری فضایل اخلاقی است که شما باید اونها رو در خودتون وارد بکنید و یه سری رذایل اخلاقی است که شما باید خودتون رو از اون پیراسته بکنید، دور بکنید. مطلب دوم فردی بودن این اخلاقه. سیاستمدار میتواند اخلاقی عمل کند به شرط اینکه شخص او متشخص بشود به فضایل اخلاقی و رذایل اخلاقی رو از خود دور کند. بنابراین ما به اعتبار اینکه این فرد اخلاقی است از اون انتظار فعل اخلاقی داریم و اگر به چنین مقامی برسد که دارای فضایل اخلاقی باشد میتوان او رو سیاستمدار اخلاقی به شمار آورد. توجه دارید که در یونان باستان برای حکومت ها اون مدلی که افلاطون و ارسطو ارائه میکنن فردیه، این فیلسوف شاه فرده و این اراده های فردی است که برها وجود داره که سر از بردگی در میاره. مطلب سوم سختی و دشواری رسیدن به مقام تراز اخلاق و دارای فضیلته. سخته که انسان با وجود تمام این تعالیم اخلاقی تبدیل بشود به یک انسانی با ملکات و صفات و ویژگی های اخلاقی. حالا من یه خاطره علمی رو به شما ذکر بکنم و به عرایزم خاطره بدم. من قبل از 1380 خودمون که روی کانت چند سالی کار میکردم یه جا دیدم که کانت نوشته که انسان مثل چوب پرپیچ و خمیست که چیز درست حسابی نمیشه ازش ساخت، اما میشود انسان رو شهروند خوبی تربیت کرد. یعنی بحث اینطوری مطرح میشه توسط کانت که ما باید انسان خوب تربیت کنیم، فضیلت گرایی، ما تلاشمون رو باید بکنیم، ولی خیلی جواب نمیده فضیلت گرایی و مکتب فضیلت گرایی که در جهان امروز، حالا اونجا قرن 18 میلادیه، ما بتوانیم شهروندان رو به مثلا اخلاق فضیلتگرا مزین بکنید. حالا که نمیتونیم از این چوب پرپیچ و خم انسان چیز درست حسابی بسازیم، حالا یه شهروند خوب تربیت کنیم. این گذشت و بنده در کتاب فلسفه سیاسی کانت اینو در واقع شرح دادم، تا اینکه چند سال بعد با یک نگاهی رفتم به سراغ سیاست ارسطو و همینطور که حالا بازخونی میکردم سیاست ارسطو رو دیدم عجب این بحث رو ارسطو خودش در کتاب سیاست کرده. یعنی همین حرف رو اومده زده، همین حرف ابتدا از ارسطو نه از کانته، البته کانت نمیگه که از ارسطو اینو گرفته، ولی به هر حال ارسطو اینو مطرح میکنه. میگه خیلی سخته که ما انسانهای با فضیلت و انسانهای خوب تربیت کنیم، حداقل میگم شهروند خوب تربیت کنیم، که این در واقع مایه‌ای شد، دستمایه‌ای شد برای یه فصل از همین کتاب درخشش که اشاره کردم تحت عنوان شهروندان خوب در دولت شهر ارسطو. میخوام عرض بکنم که اولا این مکتب زنده است، تعلیم اخلاق فضیلت‌گرا یک امر بسیار مستحسن و خوبیه، ولی روی این نکاتی که بنده اشاره کردم و دعوت میکنم جناب آقای دکتر اکرمی رو که راهنمایی بفرمایند و نظر بدن که بنده رو استفاده بکنم، به نظرم میاد که این در واقع فرم از مکتب اخلاقی یه مقداری ایدالیه، آرمان گرایانه است، اگه بشه خیلی خوبه، ولی وقتی ما مثلا میگیم که هزینه فایده، این هزینه فایده در چارچوب حقوق جهان شمول بشر، وقتی میگیم حکم تنجیزی مثلا اصل اول اصل دوم، وقتی میگیم قاعده ذره، این شما توجه بفرمایید که کلی اینجا صورتبندی های نظری وجود داره که دقیقا میتونه به صورت کاربردی وارد میدان سیاست بشه و توسط نقادان این ارزیابی بشه، یعنی بیان بسنجن با ملاک‌ها و معیارها بسنجن. اما در این حال این در واقع مکتبی است که برای تربیت فردی و انسان تراز اخلاق به نظرم خیلی اخلاق فضیلت‌گرا مناسبت داره و اهمیت داره. به همین خاطر که بنده با درک محدود خودم از نقاط ضعف فایده گرایی و وظیفه گرایی اعتقادم این است که سیاست آنچنان با فایده گرایی درآمیخته شده که ما باید این فایده گرایی رو خود مهارش کنیم، تحدیدش کنیم، چارچوب بندیش کنیم تا حد امکان بتوانیم سیاست رو در واقع به زیر سایه اخلاق ببریم.